عده استحباب داره، استحباب شرعی هم داره. چرا؟ از این جهت که یک عمل اخلاقیه. آقا دعوا سر اینه، یه روایت گفته فاسد، یه روایت گفته صحیح. اون روایتی که گفته صحیح رو چیکار کنی؟ یه دونه روایت نیست، چند تا روایته. بعدم حالا هم یه دونه روایت هم باشه سندش درسته، چیکارش کنی؟ شیخ خواسته یه جوری از دستش خلاص بشه، اومده توجیهش کرده دیگه. میگه توجیهش اینه، یا بگیم استحباب، یا بگیم تقیه، یا بگیم اینجا اصلا شرط نیست، نظره. و یه نحوی خواسته اینو توجیه کنه که تعارضی که بین این و روایت‌های دیگه وجود داره، میگه شرط فاسده، یه جوری برطرف کن. اما این مطالب، این توجیهاتی که مرحوم شیخ کرد، عرض کردیم وجهی ندارد. توجیهش همان مطلبی است که ما سابقا عرض کردیم. اون روایت‌هایی که میگن فاسده، جایی رو میگن فاسده که شرط داره دخالت میکنه در جعل شرعی. اون روایت هایی که میگه صحیحه، جایی رو میگه صحیحه که شرط به نحو شرط فعله، فعلم حرام نیست یا ترک واجب نیست. پس توجیه اخبار اینه، نه اینی که مرحوم شیخ میفرماید. علاوه بر این که کی گفته سلب میکنه؟ ظاهر روایت رو سابقا دیدیم، بیانم کردم. الان روایت دستم نیست که من بگم ظاهرش چیه. ظاهر روایت این نیست. ظاهر روایت عرض کردم، اولا شما وقتی میخوای روایت ها رو هم کنی، اینطور نیست که بگی منم و این روایت، هیچی دیگه تو دنیا وجود نداره. قرائن ممکنه داخلیه باشه، ممکنه خارجیه باشه. شما وقتی دو تا روایت متعارض داری، به قرینه روایت سوم میای اینا رو حمل میکنی، این نمیشه؟ نمیشه دو تا روایت داشته باشی، ظاهرش تعارض داره، یه روایت سومی آمده، به قرینه سومی اینا رو داری حمل میکنی، این محاله؟ شما وقتی میخوای رفع تعارض کنی، اینجوری نیست که بگی منم و این روایت دیگه به هیچ چی دیگه تو دنیا کار ندارم. باید همه قرائنی که ممکن است دخیل باشه در رفع تعارض بیاری بذاری جلوت، ببینی حالا با این قرائن چگونه میتونی تعارض رو برطرف کنی.
یقال له بزرگش.
بله همین. منصور ابن یونس قرشی، ابو یحیی یقال لهم بزرگ، قیل ابو سعید کوفی ثقه. منصور ابن یونس است. بله.
حتی با یاد و فرزاد همین منصور ابن یونس هم همه بی جواب خودی کنم باز بیه ضعیف کنیم.
اختلافیه خب. بعضی ها گفتن ثقه است. نه همونه. اونو نمیدونم. اون که ایشون میگه ضعیفه رو نمیدونم. اما اینکه از امام صادق علیه السلام مستقیم نقل بکنه. بله. اما اشکال دیگر توجیه شیخ هم این است که روایت هایی که دلالت میکنن بر صحت شرط فعل یا ترکش منحصر در این موثقی نیستن که حالا بخوایم اینجوری عرض شود که توجیهش کنیم. روایت های دیگری هم داریم و اینم که بگیم اینجا ظاهرش نذر، روایت های دیگه ظاهرش شرط، اگه نظر باشه درسته، اگه شرط باشه فاسده. این حرف درستی نیست. اگر نظرش درست باشد شرطش هم درسته، چون شرط رو وقتی شما میگی فاسد به چه جهت میگی؟ به این جهت که نمیخواد بگی که چون خلاف مقتضای عقده، به این جهت میگی که خلاف کتاب و سنته. چیزی که خلاف کتاب و سنت باشه نظرش هم امکان نداره. من میشه خلاف کتاب و سنت رو نظر کرد؟ اگر نظرش درست باشد این کاشف از این است که خلاف کتاب و سنت نیست. خلاف کتاب و سنت نباشه پس شرطش هم امکان پذیر. خب این مربوط به اون دوتا شرطی که در کلام مرحوم محقق گذشت، عرض کردیم چگونه، در چه صورتی صحیح، در چه صورتی فاسد. اما یک شرط دیگری هم در کلام محروم محقق هست، اونم این که اگر در ضمن عقد شرط شود که زوج به زوجه دخول نکند، این شرط هم بر اساس این قاعده‌ای که تا اینجا گفتیم صحیح یا فاسده؟ شرط صحیحه، بر اساس قاعده صحیحه. اگر بگه حق دخول نداشته باشی میشه فاسد، اما اگر بگه دخول نکن این میشه صحیح. چرا؟ چون اگر بگه حق دخول نداشته باشی میشه دخالت در جعل شرعی، این حق رو شارع به زوج داده، اینو نمیشه برداشت. اما اگر بگه حقت سر جای خود، من به حقت کاری ندارم، اما در مقام عمل تو مخیری در این که اعمال حق بکنی یا نکنی، من از تو میخوام اعمال حق نکن و دخول نکن، این شرط اشکالی نخواهد داشت و مخالف کتاب و سنت نیست. در خصوص فرض اول، یعنی در جایی که شرط عدم فعل شود، نه شرط عدم حق، شرط عدم فعل بشه، در اینجا علاوه بر این قاعده‌ای که گفتیم روایت هم داریم. این دوتا روایت هست، یکی خبر سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل جاء الى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت ازوجك نفسي الا ان تلتمس مني ما شئت من نظر او التماس و تنال منی ما ینال الرجل من اهله الا انک لا تدخل فرجک فی فرجی و تتلذذ بما شئت فانی اخاف الفضیحه. زنه با مرد شرط کرد، گفت هر گونه استمتاعی خواستی، هر استمتاعی که مرد شوهر از همسرش میبره انجام بده، به جز دخول، دخول نکن. ببینید به چه نحوه، نه به نحوه دخالت در جعل شرعی، نمیگه حق نداشته باشی، انک لا تدخل فرجک فی فرج، شرط چیه؟ عدم فعل وعتی نکن. قال لیس له منها الا مشترت. حضرت فرمود حالا که اینطور شد و این شرط رو قبول کرد دیگه نمیتونه دخول کنه، فقط به همان مقداری که در ضمن عقد قبول کرده و همان مقدار میتواند استمتاع ببره. روایت بعدی خبر اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس. روایت اول به منطوقش داشت دلالت میکرد، روایت دوم دلالتش به مفهوم إذا أذنت فلا بأس، مفهومش چیه؟ إن لم تأذن ففیه بأسون، اگه اجازه نداد اشکال داره، حق دخول نداره. البته برخی از اصحاب اومدن این دو روایت رو حمل کردن بر متعه. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده انکان شرطن یعود به فساد العقد مثل ان تشرت از زوجتو علیه ان لا یتعها فنکاهو باطلون. نمیگه اصلا شرط فاسده، نکاه از بیخ باطل، لانهو شرطن یمنع المقصوده بالعقد، این منافات داره با آن مقصود از عقد. یعنی چی؟ یعنی شرط خلاف مقتضای عقد است، نه اینکه خلاف کتاب سنته. میگه این شرط خلاف مقتضای عقده، به همین جهت هم فرموده عقد باطله، چون در شرط خلاف کتاب و سنت شیخ نمیفرمود عقد باطله، فقط میفرمود شرط فاسده اما عقد صحیحه. اما در خلاف مقتضای عقد میگه چی؟ عقد باطله. و قد روا اصحابنا ان العقد صحیح و شرط صحیح ولا یکون له وطئها. همین دو روایت، فَإِنْ عَزَنَتْ فِي مَا بَعْدُ كَانَ لَهُ ذَالِكَ، اسحاق ابن عمار که الان دیدیم. و اندی ان هذا یختص عقد المتعه دون عقد الدوام. میگه من این روایت ها رو هم میکنم بر عقد متعه، که اگه یادتون باشه در کلمات محقق هلی هم بود که بعضی از اصحاب حمل کردند بر متعه و فیه تحکم. تحکم یعنی چی؟ یعنی حمل تبرعی از خودشه، از کجا داره حمل میکنه؟ روایت اطلاق داره، روایت اطلاق داره، بدون قرینه و چی برای چه این حملی نیست، دست از اطلاق روایت نمیشه برداشت. عرض کردیم مرحوم شیخ در واقع فسادو از باب این میداند که این شرط خلاف مقتضای عقد است. مرحوم صاحب جواهر یه توجیهی کرده ابتدا از این فرمایش مرحوم شیخ، میفرماید توجیهش اینه: لأنه هو الذي لم يطلب فيه النسل و انما يراد منه الاستمتاع المتحقق بغيره. هو ضمیر میخوره به نکاح متعه، میگه اونی که درش طلب نسل نمیشه، آدم نکاح متعه که میکنه نوعا دنبال این نیست که بچه دار بشه، دنبال التزازه، یه التزازی به ذریع زمان موقتی ببره و ول کنه زن و بره دنبال کارش. ولذا لم ینافهی از شرط المزبور به خلافهی فدائم المراد من النسل و التوالد. در نکاح دائم اون چیزی که مقصوده و مراده اینه که آدم بچه دار بشه و تناسلی وجود داشته باشه. فهوه هین ازن خلاف و مقتزل عقد، پس در نکاح دائم میشه خلاف مقتضای عقد، اما در متعه نه، دیگه خلاف مقتضای عقد نیست. بل لعله ایزن من خلاف المشروع، علاوه بر این که خلاف مقتضای عقده ممکنه بگیم خلاف مشروع هم هست، به اعتبار تصریح الکتاب و سنه به ان له الوطع الناشاء فیکون شرط عدمهی خلاف المشروع. ادله شرعی میگن اختیار در دست مرد، هر وقت خواست میتونه وطع کنه. این که بیایم محدودش کنیم بگه نه من قبول دارم که وعتی نکنم، این میشه خلاف کتاب و سنت. و ربما عرض میکنم اونم میرسه، و ربما یوم و الیه الحکم به فساد اشتراط جعل الوطع و طلاق به ید زوجه فی غیر واحد من النصوص و انه من خلاف سنت ولا ریب فی ان اشتراط عدم الوطع اصلا اولا بذلک من. میگه شاید بشه به اون روایت هایی هم تمسک کرد که میگن اگر طلاق و وطع به دست زن داده بشه حقش، این خلاف سنت صحیحه ارشد محمد ابن قیس بود، دیروز خدمتتون عرض کردیم. اگه حق طلاق و حق الوطع به زن داده بشه این خلاف سنته. این که شرط بشه اصلا وطعی صورت نگیرد، این اولا از این است، اولا از این است که عرض شود حق وطع به زن داده بشه. اولا به چی؟ به اینکه خلاف سنت باشه. اونجا باز یه وقتی امکان تحقق داره، زن اگه اراده کنه وقتی امکان تحقق داره، چون میگه حقش در دست زنه. حالا زن گفت که مثلا امروز اب نداره، اینجا اصلا شرط کرده اصلا وقتی محقق نشه، پس اینجا به طریق اولا خلافه کتاب سنت. بل الله مناف لمقتضی العقد او مخالف للمشروف الدائم والمنقطع. حالا هی داره ترقی میکنه صاحب جواهر، میگه چه بسای کسی بگه نه تنها خلاف مقتضای عقد یا مخالف شرع در دائمه، در منقطع هم خلاف مقتضای عقد و مخالف شرعه، لکن خرج عنه فی الاخیر للنصوص به خلاف الاول. در متعه که میگیم اب نداره به خاطر نصوصه، چون نصوص دیگری هم در متعه داریم که زن میتونه چنین شرطهایی بکنه، اونجا چون نص داریم میگیم به خاطر نص ما خارج میشیم از این قاعده رو میذاریم کنار. فانه لا نص یقتضیه عدل خبرین و هما مع ضعفهما یمکن ارادت المعجل منهما. اولا ضعیفن سندن، ثانیا حملش میکنیم بر متعه، لکون المتعارف اشتراط و ذلک فیه بل قد عرفت القرینه علیه فی احدهما. چرا حملش میکنیم؟ چون متعارف این است که نوعا این شرطا در متعه صورت میگیره اولا، ثانیا قرینه هم برای حمل در یکی از این دو روایت داریم. قرینه چیه؟ منظورشون از قرینه این روایته، حسنه عمار ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل جاء الى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها. متن تقریبا عین خبر سماع است. حالا شاید توی مجلسی بودن، هم سماعه هم عمار ابن مروان، هر دو توی این مجلسی بودن که این سوال واقع شده، هر دو هم نقل کردن. فقالت ازوجک نفسی علا ان تلتمس منی ما شئت من نظر او التماس و تنال منی ما ینال الرجل من اهله الا انک لا تدخل فرجک فی فرجی و تتلذذ به ما شئت فانی اخاف الفضیحه. قال لیس له الا ما اشترط. تقریبا این همان متن روایت سماعه، اما اینجا با سند صحیح. چرا مرحوم صاحب جواهر میگه این قرینه است برای اینکه حسنه خبر سماعه رو هم کنیم بر متعه؟ چون حسنه عمار رو ایشون در جواهر اشتباه نقل کرده. ایشون در جواهر عبارت رو اینطور نقل کرده، عبارت روایت اینه فسألها ان تزوجه نفسها. ایشون در جواهر اینطور نقل کرده فسألها ان تزوجه نفسها متعتن، یه لفظ متعتن آورده گذاشته، در حالی که نه در کافی، چون این روایت رو کافی نقل کرده، نه در وسائل، در هیچ کدام متعتن ما نداریم، در هیچ کدام قید متعتن نداریم. حالا این اشتباه چطور شده در وسائل؟ من نگاه نکردم کتابای سابقه بر وسائل و حالا مثلا مسالک و اینها رو ببینیم اونا هم همین اشتباهو کردن یا نه، اما در در جواهر، وسائل نه جواهرش رو، در جواهر این اشکال هست، روایتو با یه لفظ زیاده نقل کرده که در مصدر این لفظ نیست، متعتن ما نداریم. بله یه قرینه دیگری داریم در روایت که شاید کسی بگه به واسطه این قرینه ما حملش میکنیم، اونم اینه که در روایت میگه زنه گفته فانی اخاف الفضیحه. کجاست نوعاً که خوف فضیحت هست از دخول؟ در متعه است، در نکاح دائم که فضیحتی نیست که، زن شوهر هم دیگه، همه هم میدونن که اینا زن شوهر. در متعه است که نوعاً مبنی بر این است که مخفی کنن، کسی نفهمه. اونجاست که فضیحت پیش میاد. پس اینم قرینه بشود بر این که ما روایت رو هم کنیم بر متعه.
فضیحت بچه دار
باشید. حالا قاعده از همون باب باشه. اما صاحب جواهر بعد
من بسته هم کنیم یا گفت من چون باید خودم که دانشگاه بودم این سوال بده دارم بود الان قانون مدنی ما صراحت داره که شرط عدم دخول رو نمیتونیم بکنیم و این فاسده اصلا حق درست نیست. الان این همه هی حضرتانی داره دهن میشه آخرش با ثابت بکنید که حالش کار ندارم چه مقتضای هر چه بر خلاف درست کنم و اصلا اونها ببینید شرط اشکال نداره. از این قانون
استراحت
داریم که
ما تعبد به قانون نداریم. قانون گفته، ما میگیم اشتباه گفته. ما تعبد به قانون نداریم که. قانون میاد بر اساس یه سری ملاکاتی که خودش داره یه چیزی مینویسه. بالاخره در مقام اجرا قانونگذار باید یه چیزی بنویسه که بتونه بگه همه مردم طبق این عمل کنن دیگه. مسائل هم نوعاً بین حضرات اختلافی است. اون که نمیتونه بگه کسی که مقلد فلان آغاز قانون در مورد او این است، کسی که مقلد بهمان آغاز قانون در مورد او چیز دیگر است. اون مجبور بیاد قانون رو یه جوری بنویسه، حالا یا طبق نظر مشهور یا هر ملاک دیگری که براش است. اما اگه آمد فرض کنید طبق نظر مشهور یه قانونی نوشت، این معناش این است که نظری که در برابر آن است باطل است. باطل که نیست که. در مورد ارث زوجه 6 تا یا 7 تا قول داریم. قانون میگه ارث نمیبرد. اقوال دیگه داریم میگن در بعضی از موارد ارث میبرد. خب حالا اون اقوال باطله چون قانون میگه ارث نمیبرد. ارث نمیبرد یعنی از زمین و از عرصه و اینها دارم میگم. نمیتونیم بگیم چون قانون گفته اونا باطله که. قانون بالاخره بعدم شما که اینجوری میگید هر جا چنین قانونی بود یاد بخونید. دیروزم گفتید قانون، من گفتم آقا اینجوریه، بعد گفتید آره اونجوریه، معلوم شد که قانون نداریم. شما هر جا استناد به قانون میکنید بیارید بگید آقا این قانون، بخونید از روش. بخونید. نه بخونید.
نظر مشهور اینجا چیه؟
مشهور من ندیدم، اما فکر کنم اونجوری که محقق گفته مشهور قبول داره.
و دلیلی میتونه حرف قانون رو قبول نکنه که به حرف مرد قرار خودش مثلا عمل بکنه؟
شرعاً بله.
مثلا دادگاه میگه جلوشو بگیره نه نه قانون مشهور مرد
اصلا در بعض موارد باید این کارو بکنه. اگر کسی مقلد مرجعی است که میگه زن بعد از فوت همسر ارث میبرد، هم زن همین مرد مقلد اونن، قانون میگه نمیبرد، شرعاً وظیفه او چیه؟ میتونه بگیره؟ باید بده دیگه، چون مقلد اون مرجعه باید بده مال زنو. بله ایشون بعدن در رد این مطالبی که در این توجیه گفتن اینطور فرمودن: هو کما ترا تحکمون بلا حاکم. میگه همه این توجیهاتی که گفتیم و اینکه بگیم این شرط فاسده، اینا همه تحکمه، کلام بی دلیله. ضرورت عدم الفرق بین الدائم والمنقطع فی ذلک، بین این که شرط عدم وقت بشه در این که شرط عدم وقت بشه بین دائم منقطع فرقی نیست. بل ربما کان الوقت فی الاخیر اشد ملاحظتن. اتفاقا کسی که میخواد متعه کنه نوعاً قصدش چیه؟ قصدش این است که وقتی کنه، نمیخواد زنه بذاره تو تاخچه تماشاش کنه، که متعه میکنه که وقتیش کنه. اصلا قرض از متعه اینه. اگر شما دنبال قرض میگردی اتفاقا در متعه این قرض اشده تا در نکاح دائم. و خبر و اسحاق ابن عمار و غیرهی مطلقون و ضعف و امکان منجبرون به شهره. اگرم بگی سندش ضعیفه، این از منجا معلوم شد که پس شهرت میگه جایزه، منجبرون به شهره. اگرم ضعفی داشته باشه ضعف خبر جبران میشه با شهرت، که ما هم اینو قبول داریم که ضعف خبر با عمل مشهور قابل جبرانه. اون قیدی هم که در ضمن روایت آمده بود، اون یعنی قید که نه، اون توضیح که انی اخاف الفضیحه، ببینید اگر متن روایت مطلق معارضی هم ندارد، یه وقت میگی ما یه روایت دیگری داریم گفته جایز نیست، این روایت میگه جایز هست، اینا تعارض دارن، اون وقت میریم سراغ قرائن، قرائن داخلیه یا خارجیه، میگیم بر اساس این قرینه در مقام رفع تعارض حملش میکنیم بر متعه. اما در جایی که روایت معارضی ندارد، چنین مطلبی که در روایت آمده وجهی ندارد شما به این تمسک کنی، دست برداری از ظهور و اطلاق روایت. برای چی داری دست برمیداری؟ شما وقتی میتونید دست برداری که معارض داری. بله، اگر قرینه به قدری قوی است که اینو میتونه قرینه ای باشد که اطلاق رو از بین ببرد، این بگه آقا اصلا این قرینه است که اینجا اطلاق ندارد، اون وقت میتونی بگی در برخلاف، چون یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه برخلاف وجود نداشته باشه. اما اگر قرینه اینجوری نباشه، در حدی نباشه که اطلاق رو از بین ببره، مجرد یک احتمالی است، اگر اینطور باشه دست از اطلاق نمیتونی برداری. ولو ان الوطء من مقتضیات نکاح علی وجه یستلزم اشتراط عدمه بطلانه لم یجز نکاح المتعذر وطئها او وطئه و هو معلوم الفساد و انما الوطء غایة من الغایات. اگر شما بگید وطء از مقتضیات ذات عقد است، معنیش اینه اگر در جایی مرد مشکلی داشت که اصلا وطء برای او ممکن نبود، انن داشت یا مجبوب بود، یا زن مشکلی داشت که وطء او ممکن نبود، قرن داشت یا عفل داشت، به نحوی که اصلا امکان دخول وجود نداشت، امکان رفعش هم وجود نداشت، نباید بگیم که زوجه یا زوج در این موارد خیار دارن برای فسخ. باید چی بگیم؟ باید بگیم نکاح فاسد است، چون نکاح در جایی است که اصلا اون چیزی که مقتضای ذات عقده امکان تحصیل ندارد، باید بگیم باطله. خب واضح الفساده. این که نکاح درش وطئی صورت بگیرد، ایشون میفرماید غایتی از غایات نکاح هست. حالا ما میگیم حکمی از احکام شرعی است، شارع گفته وقتی که زوجیت حاصل شد یکی از چیزهایی که جایز میشود وطی است، یکی از احکام شرعی جواز وطی. این مترتب بر موضوعه، نه اینکه دخیل در تحقق موضوع باشه، حکمی است که موضوع آن زوجیت و نکاح. و النصوص المتضمنه لبطلان اشتراط کون ولایت الجماع بیدها و ولایت الطلاق کذالک انما هو لمخالفت نحو قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء و الطلاق بید من اخذ بالساق و نحو ذلک و هو غیر عدم الوت. اون نصوص مثل صحیحه محمد ابن قیس که گفته بودن این شرطا باطله، کجا میگن باطله؟ در جایی که با شرط شما بخوای اعطاء حق کنی، یعنی دخالت در جعل شرعی کنی. چرا باطله؟ چون میگه مخالف است با الرجال قوامون علی النساء، یا مخالف است با الطلاق بید من اخذ بالساق. تو داری طلاق میدی به ید کس دیگر، نمیتونید، شارع طلاق داده به ید زوج، تو نمیتونی طلاق و برخلاف شارع بدی به یاد کس دیگر، این امکان نداره، این خلاف شرع. اما اینکه به زوج بگی طلاق در دست توست اما طلاق نده، در مقام عمل طلاق نده. این مخالفتی با طلاق به ید من اخذ به ساق نداره. فلذا در این مسئله احدی اشکال نداره که اگر آمد بعد از نکاح، روایت هم همینو داشت توی یکی از روایت ها، مصالحه بعد از نکاح، مصالحه کرد زوجه با زوج، گفت من اینقدر مال به تو با تو مصالحه میکنم، مثلا فرض کن محرمو با تو مصالحه میکنم در برابر این که منو طلاق ندی. زوجم قبول کرد، هیچ کس نگفته این اشکال داره. اگر مخالف شرع باشد شرطش، مصالحهش هم مخالف شرطه، چه فرقی داره؟ شرط بودن یا مصالحه بودن که ربطی به خلاف شرط داشته، اون مقدم است. خلاف شرط بودن یا نبودن مقدم است بر این که حالا متعلق شرط باشد یا مورد مصالحه باشد. قبل از اینکه نگاه بکنیم آیا متعلق شرط است یا مورد مصالحه، خودشو باید به ما هو هو در نظر بگیریم، ببینیم خلاف شرط شرع هست یا نیست. اگه خلاف شرع، نه متعلق شرط میتونه باشه نه مورد مصالحه. اگه خلاف شرع نیست، هم مورد مصالحه میتونه باشه هم متعلق شرط، همانطور که مرحوم مجلسی هم در کلامش بودیم مطلب. بنابراین حق با مرحوم صاحب جواهره. علاوه بر این که معلوم شد نقلی که ایشون از حسنه عمار ابن مروان داشت نقل صحیحی نیست و اون حسنه هم اطلاق دارد، پس لازم نیست ما بریم سراغ این که عمل مشهور جابر ضعف است، اون اصلا لازم نیست. خود حسنه ما خبر روایت صحیح چیز داریم، معتبر داریم، قابل اخذه. علاوه بر این که حتی اگر روایت هم نبود ما بازم این حرفو میگفتیم. چرا؟ چون گفتیم این مطابق با قاعده است. یعنی روایت مطلب خلاف قاعده ای نفرموده که ما بخوایم بگیم قاعده چیز دیگه است، اینجا میگیم بر میگردیم از قاعده. نه، خلاف قاعده نیست، مطابق قاعده است. یه نکته هم بود توی توجیهی که ایشون کرده بود که از کلام شیخی ممکنه کسی بگه هم در دائم و هم در متعه، هم خلاف مقتضای عده هم خلاف شرع، اگر در دائم دست ازش بر میداریم به خاطر چیه؟ وجود دلیل. یعنی چی؟ یعنی شما میگه این خلاف شرعه، اما با اینکه خلاف شرعه در متعه گفته جایزه، مگه خلاف شرع و شارع میاد تجویز میکنه؟ وقتی گفته جایزه یعنی خلاف شرع نیست. همینطور مگه میشه چیزی خلاف مقتضای عقد باشد شارع بیاد تجویز کنه؟ معقول اصلا نیست. چیزی که خلاف مقتضای ذات عقده، یعنی امکان عقلی جمع بین التزام عقدی و التزام به این شرط وجود ندارد. وقتی امکان ندارد شما چطور میخوای بگی شارع اینو تجویز کرده؟ خلاف عقل حکم کرده؟ یعنی اگر کسی بیاد بگه که مثلا با یه چیزی و مالیو به کسی بفروشه، بگه من اینو به تو فروختم، مشروط بر این که مالک نشوی، شارع میتونه بیاد بگه این درسته؟ امکان داره؟ استحاله عقلی داره اصلا، چون نسبت تضاد بین این دو التزام برقراره، نسبت تناقض، متناقضن اینها. مشروط بر این که وقتی میگی من فروختم یعنی چی؟ یعنی تو مالک بشی. شرط مشی میگه؟ میگه مالک نشی. پس این دوتا مجموعش این میشه، تو اینو مالک بشو و مالک نشو. عقلا امتناع داره، شارع چطور میتونه بیاد اینو تجویز کنه؟ پس خلاف مقتضای عقد امکان عقلی ندارد شارع تجویزش کنه. خلاف شرع هم اگر شد معنا ندارد شارع تجویزش کنه. اصلا شرع در دست شارعه، مگه میشه بگی شارع چیزی رو تشریع کرده اما خلاف شرعه؟ این اصلا یعنی چی؟ چیزی که شارع تشریع میکنه مگه خلاف شرع؟ من این داره در مورد شرعیه دیگه. پس اون توجیهی هم که اونجا ارائه شده توجیه تمامی نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.